بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام اربعین رو و از خدای متعال میخواهیم به همه ما و همه کسانی که دوست داشتن در این ایام در پیاده روی اربعین شرکت بکنن و این توفیق براشون فراهم نشده، چنان که در روایات هم آمده، ثواب کسانی رو که در پیاده روی اربعین شرکت کردند عنایت بفرماید و ما رو از نور اهل بیت علیهم السلام برخوردار بگرداند. بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن کریم بود. در ذیل حکمرانی در قرآن کریم از حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله سخن گفتیم و در ذیل حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله به کنشگران عرصه حکمرانی پرداختیم و در بحث کنشگران عرض شد که یکی از مهمترین کنشگران خود دولت هست. بر این اساس آمدیم بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن رو مورد بررسی قرار دادیم. رسیدیم به بحث چهارم که شبکه قدرت بود و در بحث شبکه قدرت بحث کارگزاران حکومت اسلامی رو مورد بحث قرار دادیم. در این جلسه میخواییم که این بحث شرایط و اوصاف کارگزاران را اگر شد انشاءالله جمع‌بندی بکنیم و در جلسه بعدی در مورد نقش زنان در حکومت اسلامی صحبت بکنیم. آیاتی که برای ادامه این بحث در نظر گرفتم که در محضر این آیات شریف باشیم، برخی از آیات سوره مبارکه نور هست و اگر فرصت بشه چند تا از آیات سوره مبارکه انبیا هم هست که اونها رو هم مد نظر قرار بدیم. در سوره مبارکه نور همطور که مستحضر هستید از نور سخن گفته شده و دلیل اینکه سوره نور با اینکه در مورد مسائل مربوط به خانه و خانواده هست و البته در پایان مباحثی مربوط به عرصه جامعه سازی و دولت سازی هم آمده، اسمش نور گذاشته شده، که آیه 35 این سوره آیه نور هست. پس آیه نور در سوره نور میخواییم که از این بحث استفاده بکنیم در مورد کسانی که صلاحیت کارگزاری حکومت اسلامی و حکمرانی اسلامی رو میخوان پیدا بکنن. میخواییم بگیم که اینها باید قلبشون مشکات نور الهی باشه و اینها باید کسانی باشن که ویژگی انسانهایی که منور به نور الهی هستند رو داشته باشن. بر این اساس این آیات رو که فوق‌العاده مهم هست یک تأمل و تدبر مختصری دربارشون خواهیم داشت. عزیزان اگر یه جستجوی بکنن متوجه میشن که این آیه نور یعنی آیه 35 سوره مبارکه نور خیلی محل بحث واقع شده. بعضی از علما جلسات بسیار زیادی به تفسیر همین یک آیه اختصاص دادن، همینطور رساله های مستقلی در تفسیر فقط همین یک آیه نوشته شده. خب بحث ما این نیست که متوقف بشیم در یک آیه و بحث های مفصلی درباره او داشته باشیم. ما فقط از منظر حکمرانی، اون هم بحث شرایط حکمرانان و بحث شایسته سالاری، میخواییم به آیاتی از سوره مبارکه نور بپردازیم و به دیگر وجوه تفسیری این آیات طبیعتاً نخواهیم پرداخت نه به خاطر اینکه اونها مهم نیست، چرا فوق العاده هم مهمه، اما به خاطر اینکه در دایره بحث کنونی ما قرار نمیگیره. ما بحث کنونیمون رو فقط از منظر مباحث مربوط به کارگزاران حکمرانی در حکومت اسلامی داریم پیگیری میکنیم. خب این آیات رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 35 سوره مبارکه نور در جزء 18 قرآن کریم، میشه صفحه 354 از این قرآن هایی که در کشور ما عمدتاً رایج هست، صفحه 354 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت از زجاجت کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خب تک تک مفردات این آیه محل بحث واقع شده توسط مفسران، از جمله هم که شروع میشه اینکه خدا نور آسمان ها و زمین است یعنی چی؟ خدا چطور نور آسمان ها و زمین هست؟ لذا اینجا مفسرین سعی کردن که این نور رو معنا بکنن. آیا این نور اینجا به معنای منور هست؟ یعنی روشن کننده آسمان ها و زمین خداست؟ این نور اینجا به معنای هادیه؟ چون کار نور چیه؟ کار نور اینه که مسیر رو برای ما روشن میکنه، ما رو هدایت میکنه به سمت مقصود. اگر ما مثلا دنبال یه گمشده‌ای بگردیم، انگشترمون مثلا یه جا افتاده گم شده، خب اونجا اگه تاریک باشه، پیدا کردن این شیء گم شده در یک منطقه تاریک سخته. اگر یه شمعی روشن بکنیم، اگر یه نوری لامپی روشن بکنیم، خیلی راحت و سریع هدایت میشیم به اون شیء گم شده و اون رو میتونیم پیدا بکنیم. لذا خیلی از مفسرین گفتن الله نور السماوات والارض، اینجا نور به معنای هدایتگره، خدا هدایتگر آسمان ها و زمین هست. خدا براتون مسیر رسیدن به مقصد رو فراهم میکنه. منتها بخش اول رو فرمودن هدایت، هدایت تکوینیه، یعنی گردش آسمان ها و زمین به نحو تکوینی به گونه ای هست که خدای متعال وقتی اینها رو آفریده، اون مسیری رو هم که باید درش حرکت بکنن براشون مشخص کرده. اون صحنه ای که حضرت موسی سلام الله علیه به فرعون وقتی میگه که این رب عالمین کیست، داره پروردگار رو معرفی میکنه، یکیش هم اینه که خدا کسی است که همه پدیده ها رو آفریده و راه رو هم بهشون نشون داده، هم خلقت کار او هست هم هدایت کار او هست. اونجا حضرت موسی تصریح میکنه به این عبارت. خب پس هدایت تشریعی چی میشه؟ در همین ادامه این آیه، در بخش پایانی تقریبا، اونجا وارد هدایت تشریعی هم شده. میفرماید که یهدی الله لنوره من یشاء، خدا هدایت میکند به نور خودش هر کسی را که بخواهد. که این من یشاء یعنی دیگه قدر متیقنش بحث انسان ها هست، یعنی همونطور که در عالم تکوین خدای متعال هر پدیده ای رو که آفرید مسیر حرکتش رو هم تکوینن در وجود او قرار داد، در عالم تشریع هم خدای متعال برای شما نوری فرستاده که این نور هدایتگر شما هست. خب این نور چیه؟ این نور خود قرآن کریمه. این نور توسط انبیای الهی در اختیار شما قرار گرفته. بنابراین آدم هایی که از نور تکوینی و نور تشریعی الهی استفاده بکنن، اینها آدم هایی هستند که نورانی می شوند. این نور باید در کجا منتقل بشه به نسل های جدید؟ حالا این راهی بعد پاسخ میده. من یک بار دیگه راجع به ترجمه آیه صحبت بکنم. می‌فرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. یعنی خداست که آسمان ها و زمین را آفریده و اینها رو در مسیرهای مشخصی، در محورها و مدارهای مشخصی داره هدایت میکنه به شکل تکوینی. مثل نورهی کمشکات، داستان نور خدا مثل یک مشکاتیه. مشکات به چراغدان گفته میشه، جایی که چراغ یا در قدیم شعله های آتش، مشعل ها در اونجا قرار می گرفت. یه مثلا تاخچه هایی بود، در اون تاخچه ها یک محلی تعبیه شده بود برای اینکه این مشعل رو اونجا بگذارن یا چراغ رو اونجا بگذارن. پس مشکات یعنی چراغدان. فیها مصباحون، که در این چراغدان یک چراغی است. خود چراغ در شیشه است. المصباح فی زجاجه، چراغ در یه شیشه ایه. شیشه خب نور رو بیشتر منعکس میکنه، حالتی رو به وجود میاره که انه این چراغی که ما اونجا روشن کردیم یک ستاره درخشانیه، کوکب دری، یه ستاره درخشانیه که یوقد من شجره مبارکه زیتونه، که گویا از روغن درخت با برکت زیتون داره روشنایی میگیره. این چراغهای قدیمی میخواستن شعلش خیلی شعله تمیزی باشه، از روغن زیتون استفاده میکردن، این شعله خیلی شعله خوبی میشد. اون هم درخت زیتونی که لا شرقیت ولا غربیه هست، یعنی درخت زیتونی که از وسط باغ محصولش چیده شده، روغنیه که از اون درخت‌های زیتونی برداشت شده که اینها در وسط باغ بودن که پیوسته در طول روز آفتاب برشون میتابیده، نه از اون درخت‌هایی که در سمت شرقی باغ باشن و نه از اون درخت‌هایی که در سمت غربی باغ باشن، چون اونها در بخشی از روز خورشید بهشون میتابه نه در تمام طول روز. یکاد و زیتوها یوزی، قصه به گونه ایه که انگار که خود روغن داره روشنی میده. یعنی علاوه بر این که اون فتیله مثلا روشنی داره میده، خود این روغن هم داره روشنی میده. یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس هنار، یعنی اصلا آتشی هم نباشه خود اون روغن اصلا روشنی میده. نورون علا نور، نوریست بر نور. حالا این آیه خیلی تفسیر شده، یعنی از همین بخشها 14 معصوم رو مفسرین در آوردن که اینها چون تعویل من الان واردش نمیشم و تفاسیر خیلی متنوعی اینجا شده. یهد الله لنورهی من یشا، این نتیجهی که اینجا گرفته نشون میده که هدف از تبیین این مسئله فقط نور تکوینی نیست، بلکه داره نور تشریعی رو هم میگه، چون میگه یهد الله لنورهی من یشا. حالا اگر از این منظر یک بار دیگه برگردیم، من فقط میخوام به یکی از تفاسیر اشاره بکنم. تفسیری که میگه این مشکات قلب مؤمنه، یعنی نور خدا یه چراغدانی میخواد. اگر خدای متعال نوری برای هدایت ما فرستاده باشه، که فرستاده طبق آیات قرآن کریم، این نور کجا میخواد مستقر بشه؟ محل استقرار این نور قلب مؤمنه. بنابراین قلب مؤمن میشه مشکات، یعنی چراغدان نور خدا، چراغدان نور خدا. از اینجا میخوایم یک نتیجه بگیریم که نسلی باید تربیت بشن و انسانهایی باید تربیت بشن که قلبشون مشکات نور الهی باشه، چراغدان نور الهی باشه. نور الهی چیه؟ قرآن کریمه. نور الهی اسلامه. نور الهی مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. کسانی میتوانند کنشگر و ایفاگر نقشهای حکمرانی در یک نظام سیاسی اسلامی باشند که قلبشون محل نور الهی باشه، نه فقط قرآن رو یاد داشته باشن بخوانن، بلکه این قرآن و نور دین در قلب اینها رسوخ کرده باشه، فرمایشات رسول مکرم اسلام در قلبشون رسوخ کرده باشه. حالا اگر فرصت داشتید و علاقه به این بحث داشتید، من پیشنهاد میکنم تفسیر این آیات رو مفصل ببینید. مثلا حتما تفسیر تسنیم رو ملاحظه بفرمایید. علامه جوادی آملی حفظه الله اینجا بحث های خیلی مفصلی داره، اقوال مختلف رو هم آورده. بعضی از اقوال رو من هم در تفسیر راهبردی این سوره آوردم، چون این سوره نور فایل های صوتیش منتشر شده در رادیوی پژوهشگاه و هم در کانال خود من هم منتشر شده. اونجا یه مقدار بحث رو من با یه مقدار تفصیل بیشتری آوردم. سوالی که مطرح میشه اینه که این نور کجاست؟ یعنی اگر این نور رو ما بخواهیم که منتقل بشه به مردم و قلبهای ما بشه چراغدان نور خدا، که نور خدا اینجا مستقر میشه، این به چه ترتیبی قابل تحقق هست؟ آیه بعد این رو پاسخ میده. این نور کجاست؟ ما دنبال این نور الهی هستیم، میخواییم آراسته بشیم به این نور الهی، میخواییم این نور وارد قلب ما بشه، وارد وجود ما بشه، روشنگر راه برای ما بشه. میفرماید فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. این نور رو شما در خانه هایی میتونید پیدا بکنید و در خانواده هایی میتونید پیدا بکنید که خدای متعال اذن داده است که ان ترفع بالا برود و یذکر فی اسمه، نام خدا در این خانه ها برده شود. خب این باز اینجا بحث شده، خیلی روشنه که خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و بلکه خانه انبیاء الهی، خانه ائمه معصومین علیهم السلام، خانه خدا، مساجد حسینیه ها، مهدیه ها و خانه اولیاء خدا از مصادیق این بیوت هست. خانه مؤمنین میتونه از مصادیق این باشه، فقط انحصار در مسجد نداره. خانه هایی که یسبح له فیها بالغدو و الاصال، پیوسته یاد خدا در این خانواده ها هست و تسبیح می شود خدا، پاک و منزه شمرده می شود خدا و مردم و ساکنان این خانه خدا رو تسبیح می گویند در هر صبح و شام. در هر صبح و شام یعنی همیشه، پیوسته ذاکرن، بیاد خدا هستن. محصولات این خانه ها و خانواده ها چی میشه؟ آیه بعدی جواب میده. ساکنان این خانه ها چه ویژگی هایی دارن؟ ما میخوایم بگیم که ساکنان این خانواده ها میتونند کارگزاران حکمرانی اسلامی باشن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، آیه 37، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة لا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. ساکنان این خانه های نورانی کسانی هستند. اینجا رجال نه یعنی فقط مردان، اینجا رجال عامه یعنی افرادی هستند، چه زن چه مرد، که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ شغلی، هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی، هیچ خلاصه کار و کاسبی، حالا فقط بحث پست‌های اقتصادی نیست، پست‌های سیاسی هم هست، پست‌های فرهنگی هم هست، پست‌های نظامی هم هست، یعنی هیچ کاری که در اون کار دنیا مطرح باشه اینها رو از یاد خدا باز نمی‌دارد. یه همچین ویژگی‌های اینها دارن. یعنی تمام اون شرایطی رو که ما گفتیم اینجا در یه محور خلاصه کرده. اهمیت این بحث در همین این آیه است. یعنی من تمام این بحث رو خوندم به خاطر همین آیه 37 که اگه ما تمام ویژگی ها و شرایط کارگزاران حکمرانی اسلامی رو بخوایم در یک شرط و یک ویژگی بگیم، ویژگی همینه که هرگاه به اصطلاح تزاحمی پیش آمد میان ارزش‌های دنیوی و ارزش‌های اخروی، برای کارگزاران حکمرانی اسلامی اون چه خدا فرموده است مقدم می شود بر اون چه که دنیا گرایان می گویند. ببینید مثلا در جنگ احد که در سوره مبارکه آل عمران آمده و در یکی از جلسات گذشته به او اشاره ای داشتیم در بحث حکمرانی امنیتی، علت شکست مسلمان ها در جنگ احد چی شد؟ علت اون شکست این شد که فرمود منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما دو گروه شدید، یه عده دنیاگرا شدید یه عده آخرت. اون دنیاگرایان دستور رسول الله صلی الله علیه و آله رو نقض کردند. فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم. یعنی وقتی که در همون مرحله اول دیدن که مسلمان ها پیروز شدن، اینها گفتن ما هم بریم برای جمع غنیمت. در مسیر اون جمع غنیمت وقتی فرمانده اینها بهشون گفت که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به ما گفته که پست خودتون رو ترک نکنید، اینها گفتن نه، توجیه کردن، گفتن الان که جنگ تمام شده، حالا که جنگ تمام شده ما بریم برای جمع غنیمت. چون یه سوال اینها از پیغمبر کردن، اون سوال این بود که چرا پس ما شکست خوردیم، خدا قول داده بود ما رو پیروز بکنه. آیه 152 سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، اونجا میفرماید ولقد صدقکم الله وعده، خدا که به وعده خودش عمل کرد. استحسونهم به اذنه، وقتی که شما داشتید دشمن رو از تک و تا مینداختید، حسش رو میگرفتید. آیه 152 بعد میفرماید حتی اذا فشلتم، کار جنگ داشت خوب پیش میرفت تا وقتی که شما فشل شدید. فشل شدید یعنی سست شدید، یعنی اون غنیمتی که اونجا تو صحنه میدان دشمن گذاشته بود و فرار کرده بود شما رو به سمت خودش جذب کرد. و تنازعتم فی الامر، با فرماندهتون دعواتون شد. فرمانده میگفت که حضرت ما رو دستور داده که اینجا رو ترک نکنیم، شما گفتید نه، ما حالا پیروز شدیم دیگه ترک میکنیم. و عصیتم، نافرمانی کردید. من بعد ما اراکم ما تحبون من ما تحبون، بعد از اینکه اون چیزایی رو دیدید که دوست داشتید، یعنی همون دنیا، همون غنیمت ها. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. تازه حواسمون باید باشه این زمانی بوده که تازه عبدالله ابن ابی هم که با 300 نفر تو مسیر برگشته بود، یعنی منافقی نبودن اینها، اینا افراد ضعیف الایمان بودن. در حکمرانی اسلامی اگر افراد ضعیف الایمان در پست ها و مناصب مورد استفاده قرار بگیرن، اینها ممکنه که، بلکه این آیه که میگه این اتفاق میفته، دنیا اگه اولویت اولشون باشه، هر جا تزاحمی شد با دستور دین و رهبران دینی، اینها ممکنه که جذب دنیا بشن و اونجا شکست متوجه مسلمان ها بشه. پس ویژگی تربیت شدگان خانه های نورانی و خانواده های نورانی اینه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یاد خدا پیوسته در وجود اینها هست، غافل نمیشن از یاد خدا تا جذب دنیا بشن و دستورات رهبری الهی رو کنار بگذارن. دو، و اقام صلات، اینها اهل برپا داشتن نمازن. سه، و ایتاء زکاه، اینها دست به جیب میکنن، اهل انفاقن، اهل پرداخت اون وظایف مالی خودشون هستن. یا خافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، نگران قیامت هم هستن، از قیامتشون میترسن. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حالا ببینید این تربیت نورانی چه تأثیری میگذاره در فضای سیاست و حکمرانی. بریم سراغ آیه 51 همین سوره مبارکه. از این چند تا آیه میگذاریم تا من اون وجه حکمرانی رو نشون بدم که در خود این سوره آمده، که اگر تربیت ها نورانی باشه، خانواده ها نورانی باشن، نور خدا در قلب انسان مؤمن قرار بگیره، اینها میشن کسانی که پیرو رهبری الهی خواهند بود، اینها میشن جامعه ساز و دولت ساز. اما اگر تربیت ها نورانی نباشه، خانواده ها نورانی نباشن و خروجی خانواده ها خروجی های نورانی نباشه، اینها پیامبر رو هم که در رأس جامعه باشه تنها میگذارن. آیه رو ملاحظه بفرمایید. در بالا اجازه بدید، حالا من چون اگر آیه 51 رو براتون بخونم، آیه 47 رو نخونم این مفهوم خیلی روشن نمیشه. اجازه بدید یکم از بالاتر بخونم، از آیه 47 بخونم. میفرماید که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. یه عده از مسلمان ها میگفتند که میگویند ایمان آورده ایم به خدا و به رسول و به حضرت رسول ایمان آوردیم و اطعنا و اطاعت میکنیم، مطیع هستیم. به زبان این رو میگفتن. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. اما وقتی پای عمل میرسید میدیدی که پشت کردن به دستورات و دیگه مؤمن نیستن، نه به خدا، نه به پیغمبر، نه از اطاعت خبری هست. مثل همینایی که تو جنگ احد براتون الان آیشو از سوره مبارکه آل عمران خونده. و ازادو الالله و رسولهی، علامت دیگه اینه، هرگاه اینها به سوی خدا و رسول فراخوانده شوند، لیحکم بینهم، تا خدا و رسول بین اینها داوری بکنن، که منظور خود رسول الله بر طبق دستورات خدا. ازا فریق منهم مورزون، میبینی که اینا حاضر نیستن که تن بدن به قضاوت رسول الله و حکومت اسلامی، اینا دوست دارن به طاغوت ها مراجعه بکنن. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، در یک صورت حاضرن حکمرانی قضایی رسول الله رو بپذیرن، حالا شما آم بگید، در یک صورت حاضرن حکمرانی حکومت اسلامی و رهبران الهی رو بپذیرن که مطمئن باشن به نفع اینها حکم میشه و حق با اینها هست. اما اگر بدانن که اگه به رهبری الهی مراجعه کردن و تن به حکمرانی قضایی دینی دادن، به نفع اینها حکم نخواهد شد. چرا به نفعشون حکم نمیشه؟ چون به نفعشون، یعنی چون اینا ظالمن، چون حق با طرف مقابله و اینم میدونه که پیامبر که خلاف حق حکم نمیکنه، که قبول نمیکنن حکمرانی حکومت اسلامی رو، قبول نمیکنن. لذا سوال میکنه افی قلوبهم مرض، آیا در دلهای اینها مرضه؟ قلب اینا مثل اینکه مشکات نور الهی نشده. امرتابو، یا شک دارن، مثلا شک دارن که پیغمبر خدا طبق دستورات خدا عمل نمی کنه. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا می ترسن که خدا و رسول بر اینها مثلا ظلمی بکنن؟ چیه داستان؟ چیه؟ چرا اینها از حکمرانی قضایی حکومت اسلام فراری هم؟ بعد خود خدا جواب میده، میفرماید بل اولئک هم الظالمون، هیچ دلیلی نداره بر اعراض اینها از خدا و رسول و حکمرانی رسول الله و حکومت اسلامی جز اینکه اینها ستمکارن، میدونن که اگر تن بدن به حکمرانی قضایی رسول الله حکم به نفعشون نیست چون اینا ظالمن. بعد حالا گروه تربیت شده نورانی رو میگه، اینا محصول خانواده ها هستن ها. یعنی دو نوع تربیت رو اینجا بیان میکنه، یکی محصول تربیت خانواده هایی که نورانی نیستن، قلبشون مشکات نور الهی نیست، یکی هم خانواده هایی که قلبشون مشکات نور الهیه، تربیت درست اونجا اتفاق افتاده. میفرماید انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اما مؤمنان، تربیت شدگان مؤمن، اینها ویژگیشون اینه که هرگاه فرا خوانده بشن به سوی حکمرانی الهی، به ویژه حالا حکمرانی قضایی که اینجا محل بحثه در این آیه، اینها میگن چشم، ما گوش میدیم، اطاعت میکنیم و اولئک هم المفلحون. اون بالا گفت اولئک هم الظالمون، برای اینها میفرماید اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانن. و من یطع الله و رسوله، قانون میده، هر کسی از خدا و رسولش اطاعت کند، و یخش الله و یتقه، از خدا بترسد و تقوا پیشه کند، فاولائک هم الفائزون، اینها رستگارانند. بعد به گروهی اشاره میکنه که اینها قسم میخوردن، چه قسم هایی، که یا رسول الله ما از تو اطاعت میکنیم، اما پاش که میومد اطاعت نمیکردن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم، قسم میخوردن نهایت سوگن که اگه فرمان بدهی لیخرجن، نه ما هم با تو فرمان به جنگ بده ما میاییم در رکاب شما که با دشمن به جنگیم. قول ای پیامبر به اینها بگو لا تقسمو، قسم نمیخواد بخورید، طاعتون معروفه، اطاعت بکنید کافیه دیگه، قسم نمیخواد بخورید. ان الله خبیر به ما تعملون، میفرماد خدا آگاهست به آنچه اینها عمل میکنند، به آنچه عمل میکنید. قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو به اینها که از خدا و رسول اطاعت کنید. فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب رسوندم شما رو تا این آیه 55 رو بخونیم. آیه 55 میفرماید وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. این آیه رو خب خیلی شنیدید، مصداق تام و تمامش البته حضرت بقیت الله العظم ولی عصر و آنافدا هست، ولی مصادیق دیگه هم داره دیگه، یعنی الان هم جاریه، در عصر خود پیغمبر هم جاری بود. خدای متعال می‌فرماید که وعده‌هایی که من به شما دادم که قدرت به شما داده خواهد شد مشروط و منوط به ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح این به عنوان محصول خانواده، تربیت خانواده‌های نورانی مطرح میشه. یعنی می‌خوام بگم که کارگزاران صالح و شایسته که اوامر خدا و رسول رو مقدم بکنن بر هواهای نفسانی خودشون، اینها باید تربیت بشن. تربیت هم از خانواده شروع میشه، بعد میاد به نهاد تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مساجد امثال اینها. این اون قسمتیه که ما باید حکمرانی خانواده رو در عرصه حکمرانی تعلیم و تربیت جدی بگیریم. وعده داده است خدا به کسانی که آمنو منکم، به اون کسانی که از شما ایمان داشته باشن. چرا میگه منکم؟ از شما، یعنی نه آن که سر به تراشت قلندری داند. اینطور نیست که هر کسی در جامعه اسلامی زندگی بکنه ما بگیم که ایمان داره. نه، ممکنه تو جامعه اسلامی خیلی هم زندگی بکنن ولی اهل ایمان و عمل صالح نباشن. وعده خدا متوجه اون کسانیه که آمنو منکم، اون گروهی از شما که یک، ایمان بیاورن. دو، و عمل الصالحات. ایمان هم کافی نیست، حسن فعلی کافی نیست، حسن فاعلی هم داشته باشن. و عمل الصالحات، لذا شما میتونید بگید مهمترین شاخصهای کارگزاران در حکمرانی اسلامی ایمان و عمل صالحه. یکی به تنهایی کافی نیست، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. خدا وعده داده که چی کار کنه؟ خدا به اهل ایمان و عمل صالح وعده داده که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، که اینها رو جانشینان خودش در زمین قرار بده. کما استخلف الذین من قبلهم، همونطور که پیش از این هم خدای متعال اهل ایمان و عمل صالح رو قدرت داده بود در زمین و جانشینی خودش رو به اونها داده بود، مثلا حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، و خدا به اینها یعنی اهل ایمان و عمل صالح این قدرت رو میده که دینشون رو که براشون پسندیده شده اینها بتونن مستقر کنن در جامعه. یعنی راه استقرار دین، دینی که خدا اون رو پسندیده، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. پس گسترش دین، تعمیق دین، اگه میخوایم دینداری در جامعه گسترش پیدا بکنه، این برنامه دولت اسلامیه دیگه. اولین برنامه دولت اسلامی گسترش دین و دینداریه. این کارگزاران مؤمن و دارای عمل صالح میخوان، کارگزارانی که هم اهل ایمان باشن هم اهل عمل صالح. برنامه دوم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اینها رو خدا ناامنی رو ازشون بر میداره و اینها رو به امنیت میرسونه. پس گسترش دینداری و نیل به امنیت برای کسانیه که اهل ایمان و عمل صالح بر اونها حکومت بکنن، برای جامعهیه که اهل ایمان و عمل صالح بر اون جامعه حکومت بکنن. یعبدوننی، در حالی که مرا میپرستند، لا یشرکون بی شیئا، و هیچ کس و هیچ چیزی رو شریک من قرار نمیدهند. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، ای کسی بعد از این مرتبه، حالا اهل ایمان عمل صالح بود، یه دفعه ناسپاسی کرد، کفر ورزید، میشن فاسق دیگه. فاسق یعنی کسی که قانون خدا رو زیر پا میگذاره، نقض میکنه. یعنی میخواد بگه من وعده به اصطلاح دائمی ندارم، تا اهل ایمان و عمل صالح باشید این برکات برای شما تحقق خواهد یافت، نبودید که هیچی. و اقیم الصلاة، اینها نماز رو به پا میدارن، تا امر و اقیم الصلاة، وقتی که به قدرت رسیدید اقیم الصلاة و اوتو الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز رو به پا دارید، زکات بپردازید. چون سوره مبارکه نور در مدینه نازل شده، یعنی وقتی که دولت اسلامی تشکیل شده، از سوی بر تربیت نورانی در خانواده های نورانی تاکید میکنه، از سوی بر ایمان و عمل صالح، و از سوی میگه که کارگزاران حکومت وقتی خروجیشون میشه گسترش دینداری و گسترش امنیت، که اهل ایمان و عمل صالح باشن و اهل برپا داشتن نماز و دادن زکات و اطاعت از رسول الله باشن، اطاعت از رهبری، لعلکم ترحمون. خب یک آیه دیگه هم از این سوره میخونیم که اون هم فوق‌العاده آیه مهمیه در بحث اوکراینی، از اواخر سوره آیه 62. این آیه 62 همون آیه‌ایه که باز خیلی مشهوره، آیه امر جامع هست. میفرماید که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. من یک کمی تند از آیات عبور میکنم به خاطر اینکه میخوام این بحث رو امروز به جمع‌بندی برسونم و تمام بشه این بحث ما. البته اون جمع‌بندی نهایی بحث شبکه قدرت بعد از جلسه آینده خواهد بود که ما بحث زنان رو هم در جلسه آینده مطرح بکنیم، بعد انشالله یه جمع‌بندی کاملی از بحث شبکه قدرت و بحث شایسته سالاری انشالله خواهیم داشت. این نما از ادات حسره، یعنی میخواهید بدونید که مؤمنان چه کسانی هستند. یه شاخص سیاسی اینجا به ما میده، یه شاخص حکمرانی به ما میده. مؤمنان تنها و تنها کسانی هستند که یک، آمنو بالله و رسوله، به خدا و رسول خدا ایمان آوردند. ایمان دارن یعنی چی؟ یعنی این وقتی شهادت این گفته، وقتی اومده بیعت کرده، وقتی اومده لبیک گفته، به این قرآن ملتزم شده دیگه. ما وقتی گفتیم مسلمانیم، مؤمن هستیم، به خدا ایمان آوردیم، به رسول خدا ایمان آوردیم، یعنی قبول کردیم که به این قرآن عمل بکنیم دیگه. قبول کردیم که به دستورات رسول خدا عمل بکنیم. قبول کردیم به دستورات ائمه علیهم السلام عمل بکنیم. قبول کردیم به دستورات رهبران الهی عمل بکنیم. و الا کسی بگه من مسلمانم ولی به دستورات رهبری عمل نمی کنم، خب این که چجور اسلامیه؟ یعنی چجور ایمانیه؟ یعنی ایمان بدون ولایت، بدون پیوند با رهبری چطور ایمانی میخواد باشه؟ این هم ایمان بدون عمل میشه دیگه. خب ایمان بدون عمل هم که فایده نداره. مؤمنان فقط و فقط کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، ایمان آوردن به خدا و رسول خدا. دو، و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. خیلی جالبه. ویژگی دومشون عملشونه. عملشون یعنی چی؟ میفرماید مصداق میده، وقتی که اینها در کنار رسول خدا باشن، با رسول خدا سر یه امر جامع، امر جامع یعنی امر اجتماعی، یه امر سیاسی، یه امری که به همه مربوط میشه، امر مثلا دفاع از کشور، امر ایستادگی در برابر دشمن، وقتی اینها در کنار رسول خدا باشن، بر سر یک امر اجتماعی، سیاسی، حکومتی، امری که به مسائل حکمرانی مربوطه، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، صحنه را ترک نمی کنن مگر اینکه از پیامبر اجازه بگیرن و پیامبر بهشون اجازه بده. خب حالا ممکنه تو ذهن شما بیاد که خب این که مربوط به عصر پیغمبره دیگه، الان به ما چه ربطی داره؟ نه، فقط مربوط به عصر پیغمبر نیست، این مربوط به امروز هم هست. یعنی امت اسلامی وقتی مؤمن به حساب میان که آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، امروز میبینن رهبرشون کیه. از وقتی با این رهبر سر یک مسئله ای هستند که به امت اسلامی مربوط میشه، لم یذهبوا حتی یستأذنوا. خب حالا شما ببینید تفرق امت اسلامی رو اول ببینید، اصلا دوره هم جیهم نمیشن. مسئله فلسطین رو شما الان ببینید وضع ما چگونه است. یعنی بزرگترین خلأ در میان امت اسلامی امروز بحث تفرق در حول رهبریه دیگه. و شما ببینید مثلا توفیقاتی که در جمهوری اسلامی داشته محصول نعمت رهبری ولایت فقیه، و کشورهایی که از نعمت رهبری برخوردار نیستن ببینید چه اتفاقاتی اونجا میفته. منتها این برای ما هم باز درسه، یعنی در همین جمهوری اسلامی دوباره وقتی که یک امری اتفاق میفته که به امور مربوط به امور نوعیه محسوب میشه، به همه ما مربوطه، باید همه در صحنه باشن، باید مشارکت عمومی و وسیع و فراگیر اتفاق بیفته، حالا چه انتخابات باشه، چه امر بسیج باشه، چه جهاد سازندگی باشه، بحث پیشرفت باشه، بحث محرومیت زدایی باشه، بحث مواسات باشه، کمک های مؤمنانه باشه، هر چی که باشه، جهاد تبیین باشه. این یکی از آیاتیه که فوق العاده راهبردیه و داره به ما میگه که چه کسی صلاحیت داره که در مناصب حکمرانی در حکومت اسلامی قرار بگیره. کسانی که اهل ایمان باشن و اهل عمل صالح باشن، شاخصش هم اینه که ملتزم به رهبری هستن. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه. خب بعد این حالا ادامه داره. آیات دیگری که میخواستم بگم که اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم در ادامه این بحث، آیات مربوط به چند تا آیه هست از سوره مبارکه انبیا، آیات 73 تا 81 صفحه 328 جزء 17 میشه. در این آیات هم به بعضی از شرایط کارگزاران حکومت اسلامی اشاره شده که البته تفصیلی نمیتونیم بپردازیم، فقط من خواستم توجه بدم شما رو به این آیات، حالا میخونم البته در حدی که فرصت داریم، اما اینها در جلسه 328 تفسیر راهبردی قرآن، اونجا من مفصل بحث کردم، اگر علاقه من بودید اون فایل صوتی جلسه 328 رو میتونید ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. خب و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا، باز بحث حکمرانی معنوی و هدایت الهی مطرحه. جعلنا هم، این هم ببینیم به چه کسانی برمیگرده. آیات قبلی رو ملاحظه بفرمایید درباره انبیاء الهیه. خب سوره انبیا هست دیگه، یعنی سوره ایه که از انبیاء الهی درش صحبت شده، حدود 17-18 تا از پیامبران در این سوره نامشون آمده. بحث حضرت ابراهیم صلوات الله و سلامه علیه بود، بعد بحث حضرت لوت و نجیناه و لوتن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، بعد در آیه دو بحث حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و اینهاست. و وهبنا له، یعنی به حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب نافلتن و کلا جعلنا صالحین. حالا میفرماید و جعلناه، ما قرار داده ایم این انبیا را پیشوایانی که یهدون به امرنا، هدایت می کنند مردم را به فرمان ما. پس مهمترین نقش حکمرانی اسلامی هدایت مردم هست بر اساس دستورات خدای متعال، چون که ما وظیفه مونه که به انبیا اقتدا بکنیم دیگه، از جمله در امر حکومت به انبیا اقتدا میکنیم، از جمله به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اقتدا میکنیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خدای متعال میفرماید که ما وحی کردیم به این انبیاء الهی فعل خیرات را، یعنی کارهای نیک را. فعل الخیرات عامه، یعنی بگیم موضوع حکمرانی اسلامی چیه؟ فعل الخیرات، هر کاری که خیر باشه. حالا تعبیر دیگرش همون عمل صالحه توی سوره مبارکه نور بود، و بیش از 60 بار در قرآن بحث عمل صالح در کنار بحث ایمان آمده. حالا اینجا تعبیر فعل الخیرات، پس یه بحث خیلی عامه، حکمرانی اسلامی، امت اسلامی، امت مؤمن در ذیل رهبری رهبران الهی، تمام برنامه ریزیش به سمت فعل الخیراته، به سمت کارهای خوبه، و اقام الصلاح. حالا اقام الصلاح و ایتاء الزکا هم جز فعل الخیرات ها، ولی با توجه به اهمیت اینها، اینا رو مستقل ذکر کرده. غیر از اینکه فعل الخیرات میکنن، به طور خاص میخواد رو دو تا بحث دست بذاره. یکی تنظیم رابطه انسان با خدا، نماز، تنظیم رابطه ما با مردم، زکات. آقای قرائتی مثال قشنگی میزنه، میگه که این نماز و زکات تو قرآن همه جا با هم شبیه دو لنگه گوشواره هست که مثلا یکیش به درد نمیخوره، مثلا یک کسی مثلا برداره یه لنگه گوشواره به گوشش بزنه، خب اون یکی دیگه چی؟ این میخواد جفت این رو داشته باشه. حالا یک کسی بیاد بگه من فقط نماز میخونم، ولی اهل خمس و زکات و صدقات و انفاق و ایثار و اینها نیستم، مثلا این میخواد بگه کافی نیست. و کانوا لنا عابدین، اینها ما رو عبادت میکردن. خدا میفرماید اینها گوش به حرف ما داشتن، چون عبادت خدا توحید عبادی یعنی اطاعت خدا ملازمه با اطاعت خداست، و اطاعت خدا ملازمه با معرفت خداست. خب پس اینجا مهمترین ویژگی کارگزاران حکمرانی توحیدی چی شد؟ اینکه اوحینا الیهم فعل الخیرات. پس بعد اینها فعل الخیرات رو بدانن، یعنی در هر پستی وقتی فردی به عنوان کارگزار مورد استفاده قرار میگیره، به تبعیت از این آیه میگیم، باید بدونه که امور درست در اون منصبی که این فرد اون منصب رو به عهده گرفته چیست، آشنا باشه به فعل خیرات، به کارهای نیکو و خوب در اون پستی که اون پست رو به عهده گرفته. اگر ندونه در اون پست باید چی کار بکنه، متخصص اون کارهای نیک در اون حوزه نباشه، صلاحیت به عهده گرفتن اون پست رو نداره. غیر از این مشترک همگی باید اهل اقامه صلات و ایتاء زکات هم باشن و اهل عبادت خدا باشن، یعنی این ویژگی‌های مشترک هست در همه مناسب. اما در هر منصب باید فعل الخیرات متناسب با همون منصب رو بدانه. لوتن آتیناه و حکمن و علما، باز ببینید اینجا حکم و علم جز ویژگی های حضرت لوط به حساب آمده. خب این حکم و علم رو ما تو آیات دیگه گفته بودیم، اینجا یه نکته دیگه ای داره که چون نکته مربوط به جمع و جامعه و حکمرانیه، اون رو میخواستم که استفاده کنم از این آیه. و نجیناه من الغریت التي کانت تعمل الخبائث. بحث جامعه مطرحه. حضرت لوط در یه جامعه بود که اون جامعه، اون کشور، اون دولت، اون منطقه، اینها اهل خبائث بودند. کانت تعمل الخبائث. اون بالا چی شد؟ اون بالا فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات. انبیا، رهبران الهی، اینها اهل فعل الخیرات هستند. وحیی که ما در اختیارشون قرار میدیم، کارهای خوب رو مشخص کرده. اگه قرآن بخونیم، در این قرآن کریم فعل الخیرات مشخص شده، کارهای خوب مشخص شده که چه باید بکنه. و حضرت لوط هم بهش حکم و علم داده شده بود تا هم کارهای خوب رو پیگیری بکنه. اما در یک جامعه مبعوث شده بود که اون جامعه اهل خبائث بودن، تعمل الخبائث، و حضرت لوط رو نمیپذیرفتن، زیر بار حکمرانی حضرت لوط نمیخواستن برن. انهم کانوا قوم سوء فاسقین. یه جامعه بدی بودن، یه گروه بدی بودن، یک کشور بدی بودن و فاسق بودن، قوانین الهی رو نقض میکردن. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. ما لوط رو در رحمت خودمون وارد کردیم چون از سالهان بود، یعنی شما هم بعد از سالهان باشید. خب همین بحث در مورد حضرت نوح مطرح شده، باز بحث قوم سو مطرحه، یعنی اینکه جوامع به دو بخش تقسیم میشن، قومی که تعمل الخبائث که قوم سو هست، و قوم و کشور و جامعه ای که اوحینا الیهم فعل الخیرات، که اینها از صالحین هستند. و نصرناه آیه 77 من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. باز در مورد داوود و سلیمان سلام الله علیهما همین بحث مطرحه، میفرماید و کلا آتینا حکما و علما و علمناه صنعة لبوس و فهل انتم شاکرون و لسلیمان ریح عاصفتن تجری به امره و کنا بکل شیء عالمین. که حالا دیگه فرصت ما برای جلسه امروز تمام هست. فکر میکنم که ما عمده در واقع مباحثی رو که در بحث کارگزاران داشتیم رو ذکر کردیم. اون چه که در یه جنبندی مختصری میتونم اشاره بکنم اینه که ما در بحث حکمرانی اسلامی یکی از محورهای کلیدی مربوط میشه به حوزه حکمرانان و کنشگران عرصه حکمرانی. اینجا باید دولت اسلامی و رهبری اسلامی یک برنامه جامعی داشته باشند برای تربیت حکمرانان. این تربیت حکمرانان فقط کاری نیست که از عهده مدارس و دانشگاه ها بر بیاد، این خودش یک زنجیره ای داره. حتما بر اساس آیات قرآن کریم باید بحث خانواده رو و تربیت خانوادگی رو جدی بگیریم. اون هم باید حول نور الهی باشه، نسلی تربیت بشن که قلوب اینها مشکات نور الهی باشه، چراغدان نور الهی باشه، نور الهی وارد این قلوب بشه. وقتی نور الهی وارد قلوب افراد شد، اینها کننده کارهای نیک خواهند بود و هرگاه تزاحمی پیش آمد بین امر دنیا گرایانه یا آخرت گرایانه، اینها اولویت رو به دستورات خدای متعال و رهبران الهی خواهند داد. مقتدای اینها انبیای الهی هستند، مقتدای اینها رهبران الهی هستند، مقتدای اینها ائمه معصومین علیهم السلام هستند، مقتدای اینها قرآن کریم هست. خدایا از تو میخواهیم نور قرآن رو وارد قلوب ما بیش از پیش بفرمایی، قلوب ما مشکات و چراغدان نور قرآن میخواهیم باشه. خدایا قرآن رو نور قلوب ما، نور وجود ما، نور زندگی ما قرار بده. خدایا سبک زندگی ما بیش از پیش قرآنی بگردان، به ما توفیق عنایت بفرما. سبک زندگی جامعهمون و امت اسلامی هم روز به روز قرآنی تر بشود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما جلسه بعد درباره نقش زنان در حکومت اسلامی سخن خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد بر اساس آیات قرآن کریم که آیا زنان هم می توانند عهده‌دار مناصب حکومتی بشن یا نه. به امید خدا. اگر نکته‌ای مطلبی هست در خدمت هستیم. خب نمیدونم آقای دکتر سجاد آلغفور تشریف دارن یا نه. اگر دوستان شفاهی هم میخوان صحبت بکنن که خب میتونن میکروفونشون رو باز کنن صحبت بکنن، اگر هم فرمایشی نیست که از محضر عزیزان خداحافظی میکنم. آقای مهندس مطلبی هست؟ بسیار خوب، تشکر.
بسیار خوشحال شدیم.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم. انشالله توسعه این شبکه قدرت رو در منابع مختلف دیگه هم بشه انشالله استفاده بکنیم از آیات و موارد دیگه.
انشالله. حالا اون پیشنهاد حضرت عالی آقای دکتر بهنام قرار شد که ما در ماه مبارک رمضان پیش رو انشالله بحث با محوریت نامه 53 فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر انشالله یه بحث مستوفایی در حوزه حکمرانی در نهج البلاغه انشالله داشته باشیم، چون نهج البلاغه در واقع تفسیر قرآن کریم دیگه و مفسر بزرگ قرآن کریم خب امیرالمومنین علی علیه السلام هست. اون رو انشالله اونجا پیگیری خواهیم کرد. دوستان هم اگر پیشنهادی مطلبی هم داشتن باز به من منتقل
کنید. تو روی رادیو پژوهشگاه یه چیزایی رو قرار بده. من اخیرا مراجعه نکردم به رادیو پژوهشگاه، ولی اگر اونجا گذاشتن این تفسیر مربوطه به اهنامه مالک اشتر رو قرار بدن، چون من جایی که مراجعه کردم کمتر از بعد حرکت به موضوع نامه نگاه کردن و شاید اصلا جایی چنین
حالا
مطلبی.
اون 4 تا جلسه که یه بار من تدریس کرده بودم هست، یه بار دیگه فکر کنم اون بیشتر باشه. حالا اینا رو من چک میکنم که اگر نبود آقای بهروز انشالله این بخش درس گفتارهای قبلی رو بگذارن، ولی انشالله در ماه مبارک رمضان پیش رو اگه خدا عمری بده و توفیقی نصیب بشه انشالله به تفصیل و با کمک شما و دیگر اساتید انشالله اون بحث رو پیگیری خواهیم کرد. الان چون ما داریم یه اتودی میزنیم، یعنی در این جلسات حکمرانی در قرآن خیلی مختصر و کلی در واقع داریم میریم جلو تا یه چارچوب هایی برای بحث های خودمون طراحی بکنیم و اینها بعداً حالا انشالله اگر توفیقی بشه هم توسط دوستان به تفصیل رساله بشه، بررسی بشه، کارهای مختلفی بشه. فعلا در واقع بحث ما یه کسی یه وقت مثال خوبی میزد، میگفت که از بس وقت کم داشتیم با لباس وارد استخر شدیم، فرصت نبوده که لباس ها رو بکنیم. حالا ما داریم با عجله همطوری آیات رو تند و تند میخونیم و گاهی یعنی میگیم از این آیه میشه این ایده رو گرفت و داریم با سرعت عبور میکنیم برای اینکه نشون بدیم واقعا این قرآن کریم چه ذخیره معرفتی بزرگی هست و چه ذخیره عملی برای ما هست و چقدر ما لازم هست که بیش از پیش به قرآن کریم بپردازیم برای اینکه نسخه های مورد نیاز خودمون در عرصه حکمرانی رو از قرآن کریم بگیریم. مخصوصا این بحث تربیت نورانی که من امروز فقط یه اشاره‌ای کردم بر اساس تفسیر آیات سوره مبارکه نور که ظاهر حالا اینا که تفسیرم نبود، یعنی خود عین آیه بود که خوندیم. ما خب در حوزه حکمرانی تربیتیمون، حکمرانی تعلیم و تربیتمون در سطوح مختلف حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و مهدهای کودک و صدا و سیما و اینها خیلی مسئله داریم و امروز مخصوصا با غلبه رویکرد تولید ثروت که به علوم داریم به عنوان تولید ثروت نگاه میکنیم، از تربیت انسان و از بحث انتقال سبک زندگی درست به نسلهای جدید میشه بگیم که یه مقدار شاید وضعیتمون وضعیت یعنی باید ارتقا پیدا بکنه وضعی که داریم، از این منظر که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم خیلی هست و بارها و بارها ایشون تاکید فرمودن که علوم انسانی ما فقط بحث مهارت آموزی درشون نیست، بحث انتقال سبک زندگی هم مطرحه. علوم انسانی هم فضائل نظری، هم فضائل فکری، هم فضائل خلقی و اخلاق حرفه‌ای و سبک زندگی و هم فضائل مهارتی و شغل و کسب و کار و اینا رو همه رو توامان باید به نسل‌های جدید منتقل بکنن، نه اینکه ما مثلا تاکیدمون فقط بر بحث خلق ثروت توسط علوم باشه و از اون منظر تربیت انسان و حکمرانی تربیتی در واقع غفلت بکنیم. به امید خدا امیدواریم ان شاءالله خدای متعال این توفیق رو بده که حالا در حد خودمون یه قدم‌هایی رو برداریم.
آقای دکتر، اگه آقای دکتر انصاری معلم این جلسه دوم هم متنی رو مربوط به اون مدل ها آماده کردن اگه برای من بفرستن، اون اقدام به مدل سازیش هم انجام
انشالله. حالا دیگه خودشون با شما تماس میگیرن خارج از این جلسه انشالله، چون من قبل از این جلسه هم امروز دوباره یادآوری کردم که اون رو سریعتر انشالله پیگیری بکنم.
متشکرم، خدا قوت انشالله.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و حاضرین در جلسه، خیلی ممنون، استفاده کردیم. آرزوی سلامتی داریم برای زوار اربعین، انشالله به سلامتی برن و برگردن. جناب استاد خیلی ممنون، تشکر. با ذکر صلوات جلسه رو
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.